میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام علیکم، من فرشید منافی هستم. امروز هم با شماییم از رادیو فردا و تو این ایستگاه پنجشنبه 12 تا ساعت 7 عصر کنار شما توقف میکنیم. دوباره پنجشنبه شد و ما برگشتیم دیگه. به خدا انقدر تو این یه هفته دلمون براتون تنگ شده بود، انقدر دلمون براتون تنگ شده بود، شبا همش خوابتون رو میدیدیم. والا به این سوی چراغ قسم، به جان شهرام، به مرگ سعید ای دروغ بگم. راستی شنیدید ریال دیگه هوتوتو شد رفه کارش؟ ریال الان چیکار کنیم دیگه؟ امورات زندگیمون نمیگذره که. نه اینکه تا حالا میرفتین بقالی میگفتین آقا فلان چیز چنده، میگفت مثلا 5720 ریال. دیگه الان که میخواد واحد پولمون تومن بشه، مثلا تمرکزمون از دست ندیم یه وقت. بابا بی خیال، کلا این ریال واحد پول بانک‌ها بود، مردم که به تومن زندگی میکردن تا همین حالاشم. البته راستش اینه که اگه به ما بود واحد پولو به جای تومن 1000 تومن میکردیم، تا یه کمی حداقل ظاهر ماجرا درست میشه. میریم مثلا یه پیتزا میخوری به جای 20000 تومن 20 تومن بدی، فکر کنی زمان شاهه. والا حالا البته ایشالله که این لایحه که تازه توی دولت تصویب شده و باید بره مجلس هم تصویب بشه و تو رای وقت یخ نزنه. سرده دیگه آقا، سرده نیست خانوم، آقا سرد نیست. حالا تهران دماش اینجوری سرد نیست، حالا هوشه 0 درجه است، یعنی دیگه ما با 0 درجه هم قانع شدیم دیگه. ببین ولی تو خیلی از شهرهای غرب و شمال غرب کشور دمای -5 و -6 داریم آقا، خوبم داریم. سرد آقا، سرد خانوم. در ضمن از مسئولین تقاضامندیم این واحد دمای هوا رو هم یه صفری بهش اضافه کنن یا یه چیزی ازش کم کنن، نمیدونم یه کاریش بکنن آقا گرمتر بشه. چیه همش سرد، همش سرد؟ گرمش کنین بره بابا، یخ زدیم. اصلا یه لایحه تصویب کنین، تو رو خدا این زمستونا بشه تابستون. میشه یعنی؟ به خدا آرزوم این اتفاق بیفته. وای وای وای، مردیم از سرما، مردیم. میگم یه موزیکی بذاریم گرم شیم ها. امروز تولد خانم اونیکاتانیا ماراژ هم هست، من خیلی خوشحالم، نمیدونید اصلا یه وضعیه، یه حالیه، اصلا دلم همچین قلی ویلیه. کیه؟ خانم اونیکا تانیا ماراج؟ با همون نیکی میناژ خودمونه دیگه. هم خود ایشون هم آهنگای ایشون هم ماشاءالله ماشاءالله خوب گرم میکنن ها. خانم نیکی میناژ خواننده رپ و پاپ آمریکایی، امروز 34 ساله میشه. ولی اصلا خدایی بهش نمیاد 3 سال از من کوچیک‌تر باشه. چون ماشاءالله لحاظ بدنی هم ایشون خیلی پروپیمون‌تر به نظر میان. یعنی کلا، یعنی از همه لحاظ، یعنی لب و لوچه و گونه و سینه. آقا بریم تا بیشتر وارد جزئیات نشدیم. من امروز حالم خراب هستن. دیگه فکر کنم تغییر ریال به تومن پول رسمی کشور بیان برسن به اعضا جواره خانم نیکی میناژ، یعنی حال آدم باید خیلی خراب باشه دیگه خداییش. برو شهرام جان، برو ستارشیپس از نیکی میناژ. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't get poof. I'm on the floor, floor. I love to dance, don't give me more, more. گرم گرمیم. سلام سعید.
سلام
فرشید. خوبی؟ میکروفون رو روشن کن. گرمی الان ما کلی رقصیدیم اینجا با خانم نیکی میناژ رقصیدیم. با خود شخص خانم نیکی میناژ نه، با موزیکشون.
با موزیکشون.
این افتخار نداشتیم از نزدیک باشون آشنا بشیم.
متاسفم.
ولی گرم شدیم آقا.
آره، حسابی.
تو خوبی؟
من خوب.
دوست داری خانم نیکی میناژ رو؟
والا زیاد آشنا نیستم ولی هرچی آشناتر میشم آره
بیشتر
خوبه.
آره. میرسی که
از بابت حرکتی و اینا خیلی خوبه.
حرکات خاصی دارن ایشون به هر حال، لحاظ بدنی حرکتی و به هر حال ما در این حدیم دیگه. تلفن داریم؟ تلفن بزن، تلفن بشنویم.
سلام فرشیدون، برو کنار
میخوام
با شنونده ها حرف بزنم.
بفرمایید.
البته به جز اون خانم داغونه. سلام شنونده های عزیز، خوبین؟ آقا این فرشید چرا اینطوریه؟ دقت کردین؟ یعنی چی؟ اصلا کلا نمیتونه چند ماه باشه سرم کار کنه. تازه یه برنامه شروع کرده، باز داره میره مرخصی.
همینه که هست.
اصلا کار نمیکنه این بچه. چیکارش کنیم؟
هیچ.
اصلا سوال این هفته همین دوستان عزیز سوال اینه که با فرشید منافی چیکار کنیم که بشینه سر جاش و کار کنه.
اه مرسی از شما. آقا سوال این نیست دوستان، ببین چه گیر گرفتاری شدی، مرخصی نمیشه رفت.
ولی حالا که فکر میکنم سوال خوبیه فرشید.
بله، به خاطر اینکه آقا سعید بعد تنها باشن و برنامه یه دو هفته تنها اجرا کنن، به هر حال برازی سخته دیگه.
چرا من
فقط میخوام توی موقعیتی قرار بدم که آقا سوال این هفته این نیستا، ایشون راجع مرخصی و اینا نیست. ایشون خب یه چیزی گفتن، خیلی لطف داشتن به بنده، لطف که نه خیلی، ولی می‌خواستن یه حالی بدن دیگه بهمون. اینه که هست آقا، هر وقت بخوام من میرم مرخصی هستن. سوالمون امروز راجع به دانشجو و روز دانشجو و 16 آذره. پریروز 16 آذر بود، روز دانشجو رو پشت سر گذاشتیم. خیلی خلاصه بگم که اگر خواستید با مون در تماس باشید، اونایی که تو سوشال مدیا توی فضای مجازی هستن حتما میدونن سوالو، برای اونایی که نمیدونن بگم که میخوایم از شما بپرسیم، شما به ما بگید که نظرتون درباره دانشجوها چیه، یعنی اینکه دوره دانشجویی رو دانشجوها چیکار باید بکنن و چطوری باید بگذرونن. این سوالمون خلاصه سوالمونه، برای اینکه بدونید در جریان باشید، خواستید باید در تماس باشید.
فرشید جان سلام.
سلام.
خواستم بگم که دو تا چیز می‌خواستم بگم. یکی اینکه اون خانومی که زنگ زدن گفتن شماها داغونین همتون و اینا، واقعا من خیلی ناراحتم، رگ غیرتم اینجوری ورم کرده بود. خیلی عصبانی شدم و اینا، ولی خب دیگه آدم همه جور مخاطبی داره دیگه. بعد دومین چیزی که می‌خواستم بگم، می‌خواستم بگم خیلی ناراحت شدم که دو هفته می‌خوای بری، ولی میدونم که سعید به خوبی از پسش برمیاد.
بیا مرسی.
خودتم خیلی خیلی بهت خوش بگذره.
بیا.
برو و فرش برگرد و بازم برنامه خوب و بیا. اوقات خوب برای ما بساز. مرسی. ممنون از همه همکارات و خودت.
مخاطب یعنی این
شنونده، یعنی
ببین
من انرژی گرفتم.
می‌بینی به من میگه برو بهت خوش بگذره، به تو انرژی میده، میگه که موفق باشی. خوب
راست میگه، با بیشتر دو سه هفته برو.
اینم کلا باد هر طرف می‌وزه همونوری میره سعید کلا.
انرژی گرفتم، خیلی خوب بود.
آره همه شما گرفتی، الان بیشتر انرژی میگیری.
سلام، یکی از شنونده‌هاتون هستم. مرسی از برنامه خوبتون. یه پیشنهاد داشتم واسه سعید حابیل، این چند هفته‌ای که فرشید نیست و دستناست، این صداش تو پروموشن‌ها که میشنوام صداش خیلی باز و خوبه. بعد صداش یه خورده ول بده وقتی که داره حالت عادی برنامه اجرا می‌کنه.
ول بده،
باز کنه صدا رو، حال کنیم. همت گرم، خداحافظ.
سعید جان زره ول بده، حال کنیم.
ول بدم، اوکی سعی میکنم
صدا رو ول بدم. آقا صداش ول داده دیگه، این الان صدا سعید صدا رو ول بده.
این صدای ول منه.
نه این ول نیست، الکی خالی نه، این صدا، این صدای ول من، این صدای ول من، نه صدا ول اینجوری ول.
آره ول. آره. باشه حل ده، امروز ول میکنم.
خب کلی ممنون از تماس ها و از کامنت ها و از انرژی ها و ولی یکی هم یه تماسی گرفته میگه یه سوتی دادین، ولی حالا سوتی نبوده این، ولی حالا این تلفن رو میشنویم سعید توضیح بده براتون.
فرشید جان یاد قدیم بخیر، یه سوتی کوچولو میدادی، بعد 2000 نفر از بچه‌ها زنگ می‌زدن سوتی تو می‌گرفتن، چه سرگرمی خوبی بود، یادش بخیر. الانم دوباره یه اتفاق کوچیک افتاد فرشید، صحبت از کاکوبند شد که گفتی نه کنسرت داره نه تولدشونه. اتفاقا کاکوبند کنسرت دومشون 6 و 7 دی ماه که توی 4 تا سانس برگزار میشه. بلیتش هم میتونن از سایت ایران کنسرت بچه‌ها تهیه بکنن. مرسی.
قربون شما. سوتی نبودین که؟
نه سوتی نبود. حالا تو ذوقشون نزنیم دیگه. آره. سوتی فکرن گرفتن.
آره.
ولی...
آره.
ولی برنامه اینه که ما بر مبنای اون کنسرت هایی که توی این هفته، یعنی هفته آینده، یعنی از روزی که برنامه پخش میشه، ما کنسرت های هفته آینده رو معمولا معرفی میکنیم که
تا قبل از برنامه پنجشنبه تا چهارشنبه که اونایی که میخوان بتونن برن به کنسرت ها برسن.
درسته، دقیقاً. کنسرت کاکوبند چون خیلی دور بود دیگه ما معرفیش نکردیم.
قطعاً همون هفته قبلش راجع به کاکوبند هم حرف میزنیم و ازشون باز موسیقی پخش میکنیم. و کنسرت چه خبر سعید؟ ببین ما سعید اصولا خیلی کنسرت های خیلی روشنفکری و موسیقی و تولد های آدم های روشنفکری، من مثلا راجع به نیکی میناج مثلا ما میریم، من مثلا تولد نیکی میناج رو تبریک گفتم. الان دوباره سعید میاد یکی از این خواننده ها و یکی از موسیقی های خیلی های کلاس و روشنفکر رو تو معرفی میکنه.
کلکله
باشه، برو آقا ما اونم حال میکنیم باها،
بذار لیستمو نگاه بکنم الان یه چیزی برام
حال میکنن
رو میکنم. آها پیدا کردم، همون فرشید اینه.
برو برو
دوستای عزیز،
حالا یه اسمی میگه اصلا ما نمیشناسیم کیه، بگو.
دقیقاً دوستای عزیز، سه شنبه هفته آینده 23 آذر ساعت 8:30 شب توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت امید جهانه.
اوه
آره، قیمت بلیط 40 تا 120 هزار تومان. شهرام صدا رو برو بالا.
کلی کلی یا
جان برو من تن غربون برو که با هم نباشیم نبی پشیمون سنگ چیزا جان برو من تن غربون برو که با هم نباشیم نبی پشیمون
جمالو 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 بود.
نه خوشم اومد از سید. در ضمن اسم این کار هست شمال تا جنوب از ایمان فلاح و آقای امید جهان. شمال تا جنوب، یعنی هم شمالی میخونن هم جنوبی. آقای ایمان فلاح شمالیشه، بخش شمالشو داره به عهده داره، آقای امید جهان بخش جنوبش
جنوبش داره.
حالا بیا حال چه بود کنسرت سه‌شنبه؟
سه‌شنبه 23 مازن.
کی جا جان من به قربونت بفن، نمک در من مکدونت بفن، هنو بر مشت ناخونت بفن، همین هم شود به مهمونت بفن. قشنگ کی جا جان برو من تن قربون، برو که با هم دباشیم نبی پشیمون. قشنگ کی جا جان برو من تن قربون، برو که با هم نباشیم نبی پشیمون.
به 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 از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم تا ساعت 7 عصر از رادیو فردا صدای ما رو میشنوین. ساعت 3:22 هست و راجع به سوال این هفته گفتم که موضوعمون راجع به، یعنی موضوع سوالمون عملا راجع به دانشجو روز 16 آذر که گذشت، روز سه‌شنبه همین هفته، هفته گذشته، دو روز پیش 16 آذر روز دانشجو بود و خب مثل همیشه به این مناسبت یه عالمه مراسم مختلف تو دانشگاه‌های مختلف برگزار شد. البته از یکی دو هفته پیش تو بعضی از دانشگاه‌ها یه سری پوستر نصب شده بود که دانشجویان عزیز رو دعوت میکرد به حضور تو مراسم 16 آذر توی دانشگاهشون. حالا بگذاریم که رنگ و لعاب بعضی از پوسترهای این روز خیلی کودکانه بود و نمیدونم از این کاراکترهای دو بعدی ژاپنی عزیزان استفاده کرده بودن توی پوسترهاشون، عزیزان گرافیست این پوسترها، ولی حال مهمترین بود که توی این پوسترها برنامه‌هایی که نوشته شده بود بعضا فیوز آدمو میپروند. مثلا برنامه 16 آذر با اجرای استنداپ کمدی، یا چه میدونم استفاده از لفظ شادی و مسابقه، انگار مثلا روز جشن دبستانیاس مثلا. صدای ملت هم در اومده بود که با 16 آذر اصلا جشن نیست که، تو این روز سالها پیش چند تا دانشجو کشته شدن، هدف از برگزاریش هم قدردانی از شجاعت اونا، زنده نگه داشتن روح پرسشگری تو دانشجوهاست، نه اینکه یکی بیاد مهتابی خورد بده از حلقه آتیش رد شه دانشجو بخندن. اما سیرک مگه؟ خلاصه ظاهرا بعضی از نهادهای شیرین احوال دانشگاهی تصمیم گرفته بودن مراسم 16 آذر امسال رو یه جورایی تبدیل کنن به کاریکاتور. منتها حداقل توی تهران تو خیلی از دانشگاه‌ها دوستان کاریکاتورساز خیلی موفق نبودن، نهادهای مستقل دانشجویی تونستن برنامه‌های خوب و سخنرانی‌های جذابی هم برگزار کنن، ولی خب برادرای همیشه در صحنه هم کم نیاوردن و خرابکاری‌هاشون رو کردن. مثلا چی؟ مثلا تو دانشگاه علامه طباطبایی تهران آقای کرباسچی رفته بود سخنرانی کنه که یهو یه نفر وسط حرفاش با عصا رفت به سمتش و در حالی که حالا اعلام میکرد در دوران غنداقی بودنش تو بغل امام رفته، میخواست مثلا با عصا آقای کرباسچی رو ادب کنه که خب حراست دانشگاه جلوشو گرفته ظاهرا. اما به هر حال اتفاقات بودار، متلک‌های آبدار، کلکل‌های نیشدار، اینا هم کم رد و بدل نشد تو روز 16 آذر امسال. مثلا تو یکی از دانشگاه‌ها یه خانم دانشجو رفت پشت تریبون و یک چیزی با بار آقای عارف سرلیست لیست امید کرد که فکر کنم چرت ایشونو پاره کرد، البته اگه شنیده باشه ایشون.
ما دیگر توقعی از دکتر عارف نداریم، چرا که می‌دانیم ایشان درگیر سکوت بزرگشان هستن.
یکی از دانشجویان برگزار کننده مراسم روز دانشجو هم اومد پشت تریبون و به تلاش‌های دادستانی تهران برای شلوول برگزار شدن این مراسم حسابی گله کرد. بخشی از حرفاشو بشنوید، جالبه.
از دیروز دادستانی تهران نامه‌های به دانشگاه‌های تهران فرستاده، بندهای بلند بالا که چه نشود چه نشود چه نشود. خب من اول برنامه‌ام گفتم مگه خفقان چیزی جز اینه که حتی در مورد اینکه عکسی که اینجا باشه کی اجازه داره بیاد تو دانشگاه هم تعیین تکلیف کنم؟ بیان داخل مهمونهای که قرار بسوارون باشن از جمله آقای تاجزاده، آقای نوری که مهمونهای قرار بودن و همه مهمونهای که قرار بنابرای علاقه شخصی خانم بهاره هدایت اومدن شده در دانشگاه اجازه بودی که این ولی من فقط این بودم که این اسطوره های نسل ما فراموش نمیشن، حالا چه اجازه بدید بیان چه نیان، ما هر کدوم یک بهار هدایتی، هر کدوم یک مجید توکلی.
بله، البته خانم هدایت که اتفاقا به تازگی هم از زندان آزاد شدن بالاخره تونستن وارد سالن بشن بعد از این صحبت ها و دانشجوام استقبال گرمی ازشون کردن. اما بامزه است که توی بعضی از دانشگاه ها دانشجویان از تریبون روز دانشجو برای بیان انتقادهای تندشون از مسئولین دانشگاهشون استفاده کردن.
ما کنکور سراسری دادیم اومدیم دانشگاه دولتی از بهترین رشته ها درس می‌خونیم و این که شما به خودتون اجازه میدید با هر لحنی با ما صحبت کنید دلیلش چیه؟ ما رو از تو خیابون پیدا کردیم و موبیلی کنیم
بله داریم راجع به 16 آذر دو روز پیش که روز دانشجو بود حرف میزنیم و راجع به مراسمی که در دانشگاه مختلف برگزار شد و صحبتهایی که دانشجوهای مختلف کردن. اما جو سیاسی کماکان توی این جلسه ها بر جو صنفی غالب بود، جوری که بعضی دانشجوها شعارهای ممنوعه و مگوی سال 88 رو باز مرتکب شدن. یا مثلا با شنیدن یه اسم توی سخنرانی محمود صادقی نماینده تهران اینجوری ذوق کردن:
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاع. این قانون در زمان رئیس جمهور اسبق آقای خاتمی.
و در ادامه ذوق زدگی خودشون رو اینجوری ادامه دادن: بعدم وقتی یکی از سخنرانان بسیجی رفت بالای منبر دعوای امام حسینی و میر حسینیشون اینجوری بالا گرفت:
مذهبی آقای شهار وقتی قاتلی مثل
مرتضوی
در
سحن
امام حسین
قرار گرفت. خیلی وضعیت است که وضعیت ناجوری بوده، قاتلی به اسم مرتضوی بچه‌ها رو شور حسینی گرفته بود. خدا به خیر کنه. طبق معمول ماجرای به هر حال ماجرای حصر و بازداشت رهبران جنبش سبز یکی از مهمترین مطالباتی بود که دانشجوها توی این نشست‌ها و توی این مراسم مطرح می‌کردن. حس باید بشکنه. علی آقا مطهری هم شاید با شنیدن همین شعارها بود که اومد یه وعده جدید رو توی صحبت‌های روز دانشجوش در ارتباط با رفع حس اینجوری مطرح کرد:
حالا خود ما هم رو نماینده صحبت‌های داریم و تصمیم داریم اگر بتوانیم انشاءالله ملاقاتی با خود رهبری داشته باشیم و ملاقاتی با خود محصوران داشته باشیم.
فقط به نظرم آقای مطهری اینا باید مواظب باشن دیگه، وقتی میرن تو حس ملاقات محصورین یه وقت مثلا در روشون قفل نکنن، بگن شما هم همونجا باشید و بصیرتتون بزنه بالا، مثلا یه هم چیزی ممکنه دیگه. البته استدلال ایشون هم در این باره که حس باید تموم بشه مبنی بر این بود که فرموده مقام معظم رهبری که گفته بود باید محصورین توبه کنن تا حسشون بشکنه و تموم بشه نه شرعیه نه عقلی. اینو البته آقای مطهری فرمودن.
خب این مانعی نداره یک کسی مثلا همچنان معتقد باشه که مثلا در سال 88 تقلب شده و معتقد باشه راه من راه درستی بوده اگرچه ما ممکنه معتقد باشیم که بله شما خطا هم کردید، بالاخره این اعتراضات رو طولانی کردید. خب حالا ما میگیم اگر خطایی هم بوده، بالاخره این 6 سال هست کافی نبوده برای مجازات، و این که بگیم که حتما اول باید توبه کنن تا آزاد بشن، به نظر من این منطق قوی نداره، نه مبتنی بر تعالیم اسلام هست نه مبتنی بر عقله.
بله دیگه تو شور روز دانشجو معظم له هم بیعقل شد رفت به کارش، اینجوری که آقای مطهری گفتن. منتها هستن کسایی که از ظهر عاشورای درگیری بعد از انتخابات تا همین الان هنوز که هنوز کینه دارن از آقای موسوی اینا. خلاصه ماجراهای روز 16 آذر را یا روز دانشجوی امسال همه با همه فراز و نشیباش تموم شد و ما امیدواریم این 4 تا روزنه‌ای هم که بعضی از جاها باز شد و دانشجوهای غیر بسیجی تونستن حرفاشون رو در قالب شعار و سخنرانی مطرح کنن، منجر به ستاره دار شدن و باقی بگیر به بندهای معروف نشه. اتفاقا یکی از شعارهای زیبایی که روی پلاکارت‌های دانشجویان توی مراسم روز سه‌شنبه به چشم اومد این بود: ما فضای امن می‌خوایم نه فضای امنیتی. البته نیروهای امنیتی و قضایی ما هم به امنی کردن فضا اعتقاد دارن، اما تو نوع اعتقادشون دقیقاً مثل همون اعتقادیه که به روح دارن. بله به هر حال حتی اگه تنها خاصیت روز دانشجو همین باشه که یاران دبستانی بازم حسای پر از پرسشگری و نقدشون زنده بشه و به هم نزدیک و نزدیکتر بشن، خودش غنیمتیه. بالاخره با هم و همراه هم بودن کم ثروتی نیست، اونم برای بچه‌های دانشجو.
یاد دبستانی با من و همراه منی چیده علف بر سر ما بخص من و آه منی حک سود اسم من و تو بوتنه از یاد حرکه بیدار و سخن مونده هنوز رو تن ما بسته بی فرهنگی ما حرز تمومه علف از خود اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدم از دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه تو میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه داره دبستان من با من و همراه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو روتنه مدسیان پرکه بیداد و ستم مونده هنوز روتنه ما
مونده
مونده هنوز رو تن ما.
یار دبستانی رو شنیدیم با صدای زنده یاد فریدون فروغی. با توجه به اینکه روز دانشجو رو پشت سر گذاشتیم، می‌خوایم از شما بپرسیم، این سوال این هفته هست که نظرتون درباره اینکه دانشجو بعد دوره دانشجوییشون رو چیکار کنن و چطوری بگذرونن چیه؟ عشق و حال کنن فقط، خر بزنن یا هی سر بکنن تو سوراخ سنبای قدرت و سیاست و رئیس رؤسا و پرسشگری و نقد کنن، یا مجموعه از همه اینها، یا هیچ کدوم، یا هر چی که شما فکر میکنید. نظرتون رو از طریق راه های ارتباطی ایستگاه پنجشنبه، یعنی ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com یا تلفن های تماس برنامه 20-420-22-11-24-133-163 با ما در میون بذارید. میتونید روی صفحه فیسبوک و اینستاگرام برنامه کامنت بگذارید و یا صداتون رو از طریق اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه برای ما بفرستید.
در دریا تو میرخصی برا تموم دنیا بی وزنه، الان موجام که میزنن برا زندگی با تم شکلا. دریا لب دریا میرخصی میرخصی بیدار میشم صبح صدای تلفن میگه دپاشو لبخند زکو چه روز خوبی صدای عشقم نوزی میگه عشقم گوشی میگم توی قلب گوشی. دریا شغلا شغلا لب دریا شغلا شغلا میرخ شغلا شغلا میرخ شغلا شغلا
سلام فرشید بای واسه حقم مرد سرویس کردیم پیامش پخش کن دست در نکنه مرسی.
فرشید جون سلام، حسینم از قم. من بعد از 5 سال دانشجو بودن اینا رو فهمیدم که ارتباط بین تخم مرغ و دانشجو خیلی بیشتر از ارتباط بین مرغ و تخم مرغ. شب جمعه خوبی داشته باشی. شب بخیر.
شب بخیر. اینا چرا اینطوری بودن؟ یکی زنگ زد گفت اونو پخش کن، بعد اون یکی زنگ زد خود. من نفهمیدم چی شد، ولی خیلی ممنونم به هر حال. اینکه تلاشتون واقعا قابل تقدیره. من تشکر میکنم و خوشحالم از اینکه با ما در تماس هستین. علاقه‌مندای به سینما شاید میدونن حتما که 15 آذر سالروز درگذشت فیلمسازی بود که فیلمهاش بیشتر شبیه به شعر بود تا فیلم. فیلمسازی که انقدر شاعرانه فیلم میساخت که به سعدی سینمای ایران شهرت پیدا کرد و با قلم بی‌نظیرش خالق بخش بزرگی از دیالوگ‌های موندگار سینمای کشورمون بود. در مورد زنده یاد علی حاتمی دارم صحبت میکنم.
ضیافت حالاست، سفره کاغذ پهن، قدح مرکب پر، اشتهایت چه شد؟ قلم بنوش، بنوشتن درآ ای تشنه ایام محبس، برقص بر این سرد سفید لغزنده صفحه کاغذ، سوز دل کن، آتش بزن این برگ خشک سوزنده را، یک جرقه کبریت تو اجاق سرد گذشته را مشتعل می کند. تو راوی باش حدیث از یاد رفته رضای پریشان احوال را، رضا را که پیش از این سرش به سیامش خواب بود.
مونولوگی که شنیدید بخشی از صحبت‌های رضا تفنگچی یا رضا خوشنویس در سریال هزار دستان بود با بازی درخشان جمشید مشایخی. اما شاید یکی از بیادموندنی ترین مونولوگ های تاریخ سینما ایران مربوط به فیلم سوت دلان باشه، اونجا که مجید ظروفچی با بازی بهروز وثوقی که از ناتوانی ذهنی رنج میبره با خودش اینجوری داره درد و غصه هاش رو واگویه میکنه.
التماس دعا، خوش به سعادتتون که میرین روزه، جاتون وسط بهشته، با آی که دنیامون شده آخرت یزید، کیه ما رو ببره روزه؟ مجید آقا تو رو چه به روزه، روزه خودتی، گریه کن نداری و الا خودت مصیبتی، دلت کربلاست.
از علی حاتمی آثار ارزنده دیگه‌ای مثل مادر، دلشدگان، کمال الملک، توقی و ده ها فیلم و سریال موندگار دیگه هم به جا مونده که همه اونها مونولوگ ها و دیالوگ های درخشانی دارن که امروز بخشی از خاطره علاقمندان به سینما شده. یه فیلمساز دیگه چطور بهتر از این میتونه خودشو توی قلب و ذهن مخاطبینش جاودانه کنه؟ میگن روی سنگ قبر این فیلمساز خوب کشورمون جمله از فیلم حاجی واشنگتن نقش بسته، یعنی آیین چراغ خاموشی نیست. روح شاد و یادش گرامی.
آغونه می شوی به این جست و خیز گوسفند، آیین چراغ خاموشی نیست، قربانی خوف مرگ ندارد مقدر است، بیهوده پروار شدی، کمتر چریده بودی بیشتر می ماندی.
خب فکر میکنم دیگه نیازی به اون موسیقی ابتدایی ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر نداشتیم دیگه، به خاطر اینکه با علی حاتمی میتونیم مستقیم بریم وارد سینما بشیم. سلام بابک غفوری آذر.
سلام، چطوری فرشی جان؟
قربونت. چه خبر؟
دو هفته پیش بود فکر کنم که درباره بهرام بیضایی و اجرای طربنامه در آمریکا صحبت کردم، یادته؟
آره.
و سوال کردی که به نظرت ممکنه آقای بیضایی بتونه برگرده ایران، آیا حساسیتی
درباره‌اش وجود داره؟ هنوز چیزی اتفاق نیفتاده. چی شده؟
درباره همین موضوع هفته گذشته روزنامه کیهان که معروف و همه میشناسنش یک مطلب انتقادی خیلی تندی رو علیه آقای بیضایی به این بهانه منتشر کرد که جشنواره‌ای به نام ایشون از سوی دانشگاه جامعه علمی کاربردی راه اندازی شده که نمایشنامه‌ها رو بفرستن و جایزه‌ای به نام ایشون قرار اهدا بشه. روزنامه کیهان به این بهانه انتقادش سختی از هم دانشگاه جامعه علمی کاربردی مطرح کرد، هم علیه آقای بیضایی و اتهامایی که سال‌هاست درباره آقای بیضایی مطرح از زمان بعد از انقلاب، درباره نوع دیانت ایشون و اینکه پیش از انقلاب از دفتر فرع پهلوی مورد حمایت قرار گرفته، بودجه ای به کارهای ایشون اختصاص داده شده، اینا رو مطرح کرد که خب بعد از
گفته ایشون بهایی هستن اصلا دین نداره یا هم چیزی.
بله این موضوع از ابتدای پیروزی انقلاب سال 57 مطرح هست و همیشه درباره ایشون گفته شده، چند باری هم آقای بیضایی درباره اش صحبت کرده، اما خب هر از گاهی مطرح میشه و این نشون داد که ظاهرا حساسیت هست دیگه درباره آقای بیضایی. و جالب اینجاست که این دفعه هنرمندان شناخته شده در حمایت از آقای بیضایی وارد شدن. آقای پرویز پرستویی متنی رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده علیه آقای حسین شریعت مداری و رسما بهشون گفته که اسلامو باید شما از آقای بیضایی یاد بگیرین با توجه به اثر روز واقعه که هر سال تلویزیون ایران انصافا نشونش میده در روز عاشورا و مناسبت مربوط به این روز. و همچنین خانم تینا پاکروان که از ایشون فیلم نیمه شب اتفاق افتاد همکنون بر پرده سینما هست، اون هم در متنی در واقع این نوع مطالب رو ادامه روندی دونستی که باعث میشه که هنرمندان از ایران برن.
بسیار خوب، امیدواریم که مشکلی برای آقای بیضایی پیش نیاد، چون به هر حال آقای شریعت مداری و کیهان دیگه خودتون بهتر میدونید دیگه شنوندگان عزیز، به هر حال به چه شکل و چه جوری سراغ آدما و میرن و میخوان از ریشه بزنن بی دلیل بعضی از آدم ها رو. اما یک فیلمی اومده روی اکران، اول یک بخشی ازش بشنویم بعد با بابک راجع بهش حرف میزنیم.
Mark cannot live without his daughter.
Tell me about him. He's such an amazing person.
Mujhe tumhare liye haveli kharidna hai.
Haveli?
You don't seem to be Indian.
I'm from Iraq.
Here you got that Iranian guy again.
I would kill that Iranian boy.
I gave Suraj's father a promise.
How can you break your word?
I never break a promise.
Angare hum barak chamak nikhar sabar ugte sitare hum paada manzil dil ki arzi hai.
فیلم البته فیلم هندی نیست ولی اسمش هست سلام بمبئی،
درسته؟
و کلی گرد و خاک کرد این هفته.
یه هفته است که از اکرانش گذشته، رکورد فروش هفته اول اکرانش شکونده، همین الان فروشش به 2 میلیارد تومان رسیده.
روز اول چقدر 600 میلیون فروخت بیشتر؟
روز اول اختلافی پیش اومدش، یعنی در واقع سایت رسمی که اعلام فروش فیلم ها رو میکنه با واسطه به وزارت ارشاد یک رقمی اعلام کرد، پخش کنندش یک رقمی، نزدیک به همین حدود بود 600 تا 700 میلیون
تومان. عددیه در
بله
یک
بله
روز 600 میلیون.
و رسما فروش افتتاحیه شکسته شد رکوردش. البته خب دوباره وارد اون بحث مربوط به قیمت بلیت و اینا میشیم، اما در مجموع خیلی موفق بوده. و
چیه این فیلم مثلا؟ شیر هندی، ایرانی، انگلیسیه؟ چرا
بتونه رکورد فیلم فروشنده رو بشکنه؟ فیلمی تولید مشترک در واقع ایران و هند، سال گذشته تولید شد، سازندگانش از همون زمان پیش بینی می‌کردن که بتونه پرفروش بشه. چهره‌های شناخته شده مثل محمد رضا گلزار و بنیامین بهادری از خوانندگان شناخته شده در اون بازی می‌کنن. اولین نقش آفرینی آقای بهادری هستش، در کنار چند چهره شناخته شده سینمای هند، خانم دیا میرزا که خیلی معروف هستش در هند. حتی پیشتر صحبت این بودش که آیشواریا رای درش بازی کنه، اما بعدن تصمیم عوض شد و تصمیم گرفتن که خانم میرزا باشه. و خب میدونی که رابطه سینمای ایران و هند خیلی قدیمیه، یعنی همیشه این دو سینما با هم مرتبط بودن از قبل‌تر، که اصلا میگن که ریشه سینمای عامه پسند ایران به نوعی در همون سینمای هند هستش.
و خیلی VHS و اینا رو ما اصلا با شروع کردیم، با فیلم هندی شروع کردیم،
اون که مال دهه 60 اصلا فیلمایی که سینما ایران می ساخت.
که من یادم میاد
پیش درسته سالها پیش مثلا اکران نوروزی سال 1350 فیلمی بودش همای سعادت، محمد علی فردین و وحیده رحمان، اون موقع بازیگر خیلی شناخته شده سینما هند بود که تولید مشترکی بود، خیلی اون موقع هم اون فیلم پرفروش شد و اصلا رابطه بین ایران و هند در زمینه سینما خیلی قدیمیه. چند سینماگر سرشناس هندی در ایران سینما ساختن، در تولیدات ایرانی حضور داشتن و خب میشه گفت که ادامه اون رابطه حالا رسیده به این چهره‌های امروزین جریان عامه پسند سینما ایران که محبوب انبوه تماشاگران هست و پیش بینی میشد که حالا به این شکل
رقص و اینام داره توش، یعنی رقصنده بود
زمانی که ساخته میشد به نوعی سازندگانش خواستن یه کنجکاوی‌های ایجاد کنن که ممکنه ما بخوایم این کار رو بکنیم، تولیدی داشته باشیم، اما خب مشخصه که اگه قراره که رقص خانم‌ها باشه در فیلمی برای گرفتن مجوز مسئله پیدا میشه و وزارت ارشاد ایران مجوز نمیده، اما
رقص آقایون هست
با تمهیدات این ماجرا رو هم تونستن که بگنجونن و پاسخ بدن به تماشاگران که به نوعی انتظار دارن که اگه قراره یک فیلم هندی ببینن خب مؤلفه همیشگی فیلم هندی هم که این رقص و آواز هست توش باشه.
یه سری توییت من دیدم خیلی شاکی بودن، مثلا کجدوم 33 توییت کرده سلام بمبئی رو دیدم، زیرنویسش مشکل هی کسره داشت، هشتگ ویرگولاش هم وارونه بود، کلا بی سلیقگی موج میزد. این فیلم به زبون یعنی انگلیسی و هندی زیرنویس فارسی شده؟
بله بله، بخشایی که در واقع بازیگران هندی صحبت میکنن که خب زیرنویس فارسی میاد، اما خب مثل همه آثار عامه پسند به نوعی این مشکل هستش که منتقدان و از نظر کیفی نمیتونه پاسخگوی انتظاری از سوی منتقدان یا تماشاگران جدی باشه که بتونن یک فیلمی که قرار سرگرمی ساز هستش دست کم از لحاظ تولید و ساختار هم بتونه از یک استانداردهای برخوردار بشه. البته خب تا حدودی سازندگانش نمیتونیم بگیم که رسما فیلمی است که نشه نگاه کرد یا اینکه واقعا مشکلات فنی و تولیدی داشته باشه.
از نظر فؤاد شمس که سلام بمبئی در یک کلام به ابتذال کشیدن ژانر فیلم هندی بود، با چاشنی لوسبازی و بیمزدگی گلزار بنیامین فاجعه بود. حالا این نظر
خب ایشونه، خب این نظرات همواره مطرح میشه، اما نکته اینه که در سالهای اخیر مخصوصا هم در آمریکا تلاش میشه که اگه قرار یک فیلمی سرگرمی ساز باشه و صرفاً برای سرگرم کنندگی تماشاگر ساخته باشه حداقل از یک استانداردهایی برخوردار باشه و سینمای عامه پسند در مجموع در سالهای اخیر خیلی پیشرفتایی داشته. انتظار میره که حالا تو سینما ایران هم این اتفاق بیفته. در مجموع نمیشه گفت که با فیلمی که همونطور که گفتم نخواهیم ببینیمش یا اینکه نشه تحملش کرد روبرو باشیم، اما خب نظرات مختلف دیگه.
آره خیلی نظرات منفی دادن.
بازی محمد رضا گلزار از همون ابتدایی که وارد سینمای ایران شد از اواخر دهه 70 شمسی همیشه نظر متفاوت بوده دیگه که خیلی‌ها نمی‌پسندن بازی آقای گلزار رو.
نمی‌پسندن، من میگم فقط به خاطر چهره‌ش وارد سینما شده. یکی به اسم مهدی ام ام جی گفته که من کاری به حرف شماها ندارم، بعد ببینم نظر فراستی در مورد فیلم سلام بمبئی چیه. ببینیم آقا نظر فراستی، آقا فراستی چیه؟
اصلا من فیلم‌ها رو نمی‌بینم نقد می‌کنم، نقدم درست برام جواب ندیدم، درست میگم فیلم‌ها رو نمی‌بینه نقد می‌کنه. بله من فیلم‌ها رو نمی‌بینم،
افتخارم می‌کنه.
بردش اینجوریه وایسین، جلوی نقده که فیلمم ندیده.
بله
وایسین، منم می‌تونیم وایسین، نمیتونی، هیچ کدوم نمیتونه
جدید بایست. البته
من که نه سوادشو داری نه خیلی چیزا دیگه شده نه خوبه.
بله خیلی چیزای دیگه منظورشون همون مسائل. بله
من میتونم ببوسم.
بله میخواین همون چیزای دیگه شونو ببوسین. خیلی به هر حال لطف کردن آقای فراستی، گفتن که نه شما سوادشو دارین، همینه که هست، من کلا فیلمو نمیبینم انتقاد میکنم، نه شما سوادشو دارین نه بیبشو، همون بیب که به هر حال شما خودتون در جریانین. ایشون هم بوسیدن آقای فراستی رو. به هر حال دیگه اینجوریه دیگه
آقای فراستی که کلا شاهکارهای سینما ایران هم میگن. بله. که خوب نیست، چه برسه که به این فیلمو
دیگه از جواهرشون هم وارد برنامه کردن دیگه، ایشون تواله دادن. خب این هم نظر آقای فراستی. و فکر یه چیزی گفتی بابا، گفتی پیشبینی میشه رکورد فروشنده رو بزنه. واقعا
اتفاقا اینم خیلی نکته جالب توجهی که الان خیلی باعث ایجاد یک کنتراستی شده. در واقع وقتی فروشنده پرفروش شده بود خیلی ها از ارتقای سطح سلیقه تماشاگران سینما ایران صحبت میکردن که میرن همچین فیلمی که خیلی جدیه، مسائل خیلی مهمی رو توش مطرح میکنه، در واقع یک انتقاد اجتماعی صریحی هستش و میرن میبینن. و یه دفعه الان فیلم سلام بمبئی که خب خیلی به جریان عامه پسند نزدیک هست میاد اکرام میشه و پیشبینی میشه که رکورد این فیلم رو بشکونه. به نوعی بازسازی اتفاقیه که سر اکران فیلم اخراجی ها و جدایی نادر از سیمین افتاد و یک دوگانه شکل گرفت چند سال پیش در زمان اکران نوروزی. اون زمان هم خیلی گفتن که باید دید که این سلیقه چگونه پیش میره، آیا اون فیلم جدی پرفروش میشه یا فیلم مثل اخراجی ها. حالا دوباره به نوعی یک جور اون دوگانه رو میبینیم و آقای فرهادی هم معمولا همیشه پاش وسطه و فیلماش و تبدیل به یک شاخصی شده در این زمینه.
بسیار ممنونم ازت بابک عزیز. بابک رو در توییتر فالو کنید، بابک آذر. ممنون، تا هفته آینده. کاری که میشنوید کاری از بنیامین بهادوری، یکی از ترانه‌های فیلم سلام بمبئی.
اگه میتونی خودتو برسون، دارم نفس نمیکشم اما پامو پس نمیکشم، من از تو دست نمیکشم. دستمو بگیر که دارم میمیرم، دستاتو میخوام بگیرم، دارم میافتم بگیرم، من دارم از دست میرم. ابی جان ابی جان آجا و سلام، ابی جان ابی جان آجا و سلام، ابی جان ابی جان آجا و میرسم. دوست داشتم اولین اشتباه تو دوست داشتم، یادت باشه نگاهمو دوست داشتی، آخرین اشتباهمو دوست داشتی.
اما یه خبر دارم برای علاقمندای موسیقی راک. گروه دپن یا قلم را راک دپن یا قلم را بچرخان همراه اشکان خطیبی یک کنسرتی دارن که توی اون آثاری از رولینگ استونز، پینک فلوید، بیتلز و The Doors رو اجرا میکنن شنبه آینده 22 مازر ماه در دو نوبت 6 عصر و 8 شب در تئاتر مستقل تهران. این برنامه اجرا میشه و قیمت بلیط هم هست 35 تا 60 هزار تومان. کار پرده آخر رو میشنویم از آقای اشکان خطیبی.
اینجا آخر خطه، من رو به روی پرده آخر، رفیق خوبم، صدای قلبم، تنها گواه به هر چی میگم. زندگی رو با غم و شادیش، حبس و آزادیش تجربه کردم، اما من همیشه راهمو رفتم. پشیمونی منم باش نیازم وقتی میدونی نمیشه جازم نباید میخور هی دست و پازم.